و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در اثبات شرطیت تنجیز برای عقد بود. عرض شد که یک دلیل اقامه شد توسط مرحوم علامه و اون مسئله منافات تعلیق با جزم بود. خب محصل فرمایش مرحوم شیخ، حالا در ضمنش صوری را هم ذکر کردن، این شد که این دلیل اخص از مدعاست. مدعا اثبات بطلان تعلیق در عقد مطلقاست، اما این دلیل فقط تعلیق بر امر مشکوک الحصول را باطل میکنه، ولی اگر بر امر معلوم الحصول حداقل فی الجمله بشه این مبطل نیست. نتیجه بحث تا به اینجا این شد، دلیل اولی که برای اثبات بطلان تعلیق در عقد ذکر شده ناکافیه. اما دلیل دومی که اقامه شده، خوب دقت کنید، منافات تعلیق با انشاء، این غیر از دلیل اول ها. ببینید، باید در بحث های من به اصطلاح مکاسب و اینها واقعا اون نقاط اصلی و خطوط اصلی بحث را دقت کرد تا اینکه فقط بخوایم عبارات رو صاف کنیم. صاف کردن عبارات مهمه، اما مهمتر از این است که به طور دقیق این خطوطی را که شیخ دنبال می کنن و اتصال و ارتباط مطالب ایشون با هم گفته بشه. در دلیل دوم ایشون اینجور میگن که انشاء با تعلیق ناسازگاره، انشاء قابلیت برای تعلیق نداره. خب این دلیل رو ما توضیح بدیم. این که میگه انشاء با تعلیق ناسازگاره یعنی چی؟ در تعریف انشاء گفتند انشاء ایجاد المعنا باللفظ فی عالم الاعتبار، مثلا حالا تعریف های مختلفی شد، یعنی این که شما به واسطه یه لفظ بعتو یه معنایی را نه در عالم خارج بلکه در عالم اعتبار ایجاد بکنید. خب اگر قرار باشه با این لفظ انشاء صورت بگیره، انشاء بیع بشه، یعنی یه حقیقتی در عالم اعتبار ایجاد بشه، این با تعلیق سازگار نیست. یعنی شما میخواید با بعتو این حقیقت رو ایجاد کنید الان، اما تعلیق یعنی این که الان ایجاد نشه. مرحوم شیخ دیگه توضیح ندادن، فقط مسئله این که انشاء قابلیت تعلیق نداره. چرا نداره؟ حقیقت انشاء رو که انسان نگاه میکنه با تعلیق جور در نمیاد. مرحوم شیخ میفرماد این دلیل هم ناکافیست، مشکل داره، باطله. چرا؟ میفرمایند که علیکم السلام، منظور از انشاء چیه؟ اینجا اگر منظور از انشاء مدلول کلامه، که البته بعد خودشون میگن این مراد نیست، خیلی بعیده این منظور باشه، خب این اصلا تعلیق درش راه نداره. منظور از مدلول کلام یعنی چی؟ یعنی همین دلالت تصوری کلام. یعنی من وقتی میگم به تو، خب شما از این به تو چیزی میفهمید دیگه. آیا میشه کلامی گفته بشه ولی مدلولش بعدن فهمیده بشه؟ مدلول تصوری نه تصدیقی ها. بله عام و خاص، یه وقت عام الان گفته میشه، خاص یه سال بعد گفته میشه، اون موقع کشف مراد جدی عام را برای الان میکنه. ما بحثمون در دلالت تصدیقی و مدلول تصدیقی نیست، بحث در مدلول تصوریه. یعنی همین مفردات این کلام و اون چه که از این کلام فهمیده میشه. وقتی من میگم به تو، آیا دلالت تصوری به تو اصلا تعلیق درش راه داره؟ یعنی من الان بگم به تو، شما فردا مثلا معناشو بفهمید، یعنی الان میفهمید دیگه، تعلیق در مدلول تصوری راه نداره. و این احتمال اصلا به نظرشون بعید منظور اونام که میگن انشاء با تعلیق منافات داره این باشه. اما اگر منظور این باشه که ظاهرن هم اینه که اون معنایی که میخواد ایجاد بشه الان ایجاد نشه، بعدن ایجاد بشه. ببینید با بعتو انشاء ملکیت میشه، یعنی ایجاد ملکیت در عالم اعتبار. تعلیق معناش اینه من الان به تو بگم، شما به تو رو معناشو میفهمید، اما ملکیت الان ایجاد نشه. ملکیت علا تقدیر تحقق شرط حاصل بشه. ملکیت بر فرض مجیء زید از سفر محقق بشه. اگه منظور اینه که ظاهرم اینه، میخواید بگید این نمیشه، این باطله، ایشون میفرماد که نخه اینم صحیح. یعنی انشاء علا کل تقدیر همونطوری که صحیحه، انشاء علا تقدیر خاص هم صحیح. یه وقت من میگویم بعتو، این علا کل تقدیر، الان ملکیت محقق میشه با این بعتو. یه وقت من میگویم که هازا لکه انجا از ایدون قدن، چه اشکال داره؟ من بگم اگر فردا اومد، من الان دارم به تو میگم، الان دارم اینو انشاء میکنم، این ملکیت بر فرض آمدن تحقق پیدا، این معنا بر فرض آمدن تحقق پیدا کنه، این چه اشکالی داره؟ چه محالی لازم میاد؟ این هم در عرف و هم در شرع کثیرا ما واقع میشه. میگه اگه این کارو کردی فلان چیز مال تو. این داره الان انشاء میکنه، اما این انشاء علی تقدیر خاص، یعنی اون معنا رو بر فرض خاص میخواد ایجاد بکنه. کی گفته الان وقتی انشاء میکنه اون معنا باید ایجاد بشه؟ نمونه هایی هم برای این مورد ذکر میکنن، پس مواردی در شرع در عرف از معاملات عقود ایقاعات، مثلا در وصیت، مگه الان انشاء وصیت نمیکنه اما وصیت میکنه این مال تو بعد از مردن من؟ الان انشاء وصیت کرده، اونم قبول کرده، اما ملکیت کی تحقق پیدا میکنه؟ بعد از مرد. یا در عتق میگه انت حر دبر وفاتی، الان داره انشاء عتق میکنه ولی معلق کرده عتق را بعد از مردنش، لذا هم در عرف و هم در شرع این سابقه داره. پس دلیل دوم هم به نظر ایشون صحیح نیست. ثم انک قد عرفت ان العمدت فی المسئله هو الاجماع. حالا برای اینکه بحث کامل بشه ایشون میگه ما ادله دیگرم ذکر کنیم و ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار تنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق. وجه در اعتبار تنجیز این است که انشاء قابلیت برای تعلیق ندارد، انشاء نمیتونه معلق باشه. تقریر این دلیل رو هم عرض کردم، چون انشاء یعنی ایجاد معنا به لفظ در عالم اعتبار و این معنا نمیتونه معلق بشه تحققش بر یک امر خاصی. و بطلانهو واضحون، چرا؟ دو احتمال میدن، لأن المراد بالانشاء ان کان هو مدلول الكلام، چون این انشایی که ایشون میگه با تعلیق سازگار نیست. اگر مراد مدلول کلامه، یعنی همون مدلول تصوری کلام، یعنی همونی که کلام مفاد این کلامه، خب فتعلیق غیر متصور فی، اصلا اینجا تعلیق درش معنا نداره، چون فهم دلالت تصوری کلام اگه شما 100 تا قید و شرط هم تو کلام بیاری همون موقع هست، این معلق بر چیز نمیتونه بشه. بله معلق بر عدمه اگه کسی کلامی نگه هیچ دلالتی نداره، ولی کلام حتی اگر از به اصطلاح به هم خوردن دو چیز یه لفظی پیدا بشه بالاخره انسان معنایی رو میفهمه، لذا تعلیق درش متصور نیست. الا ان الكلام ليس فيه، الا این کلام اصلا در این نیست، این احتمال احتمال بعیدیه. و ان کان الكلام في انه، اگر کلام در اینه، عطف به اون بالایی است، ان کان هو لان المراد بالانشاء، اگر این و ان کان الكلام در اینه که انه کما یسه انشاء الملکیت المتحققه علا کل تقدیر، اگه منظور اینه که ملکیت متحققه علا کل تقدیر، یعنی اونی که معلق بر هیچ شرطی نشده، چه زید از سفر بیاد چه نیاد، چه خورشید طلوع بکنه چه نکنه، چه یوم الجمعه باشد چه نباشد، اگه منظور اینه همونطوری که انشاء ملکیت اینجوری صحیحه، فهل یسهو انشاء الملکیت المتحققه، متحققه علا تقدیر دون آخر، آیا انشاء ملکیت بر یک فرض خاص و تقدیر خاص دون تقدیر آخر صحیحه یا نه؟ مثلا انجا زیدون، ها که قولهی هذا لک انجا زیدون قدن، او خذ المال قرضن او قراضن اذا اخذته من فلان، این 100 تومن من از فلانی طلب دارم، اگه گرفتی این قرض مال تو و نحو ذلک، هل یسهو این و نحو ذلک، فلا ریب انه فی انه امر متصور واقع فی العرف و الشرع، شکی نیست، امر متصور یعنی استحاله ای نداره، میشه تصویرش کرد، یعنی امکان داره، علاوه بر این واقع اون، نه صرفا یک فحص فرضی و امکانی باشه، بلکه امکان وقوع، یعنی وقوع هم پیدا کرده، هم امکان داره هم واقع شده، هم در عرف هم در شرع، اونم کثیرن فی الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات. علیکم نمونه هاشو گفتم، مثل مسئله وصیت، عتق، بیع صرف و سلم. ببینید مثلا در بیع سلم ملکیت مشروط به تقابضه، تا تقابض حاصل نشه ملکیت تحقق پیدا نمی کنه، اونجا رو چی میگید شما؟ مگه الان نمیگه به تو، ولی الان ملکیت محقق میشه. ملکیت کی پیدا میشه؟ بعد از تقابض. در بیعای معمولی حصول ملکیت متوقف بر تقابض نیست، اما در اون ملکیت. این دلیل دوم. پس تا اینجا دو دلیل رو ایشون رد کردن، میام سراغ دلیل سوم که آقا ما به اوفو بالعقود که نگاه میکنیم، اوفو بالعقود دلالت میکند بر لزوم ترتب مسبب عقد بر عقد. یعنی رابطه عقد و مفادش رابطه سبب و مسبب. عقد بله مسبب عقد بر سبب عقد، بر خود عقد. عقد سببه، یه مسببی هم. عقد بی سبب للملکیه، عقد نکاح سبب للزوجیه. وقتی میگه بعتو، بعتو به عنوان یک عقد که به دنبالش قبل تو بیاد، این سبب می شود برای یک امری به نام ملکیت. رابطه عقد و اون چی که عقد افاده می کنه رابطه سبب و مسبب. خب آیا سبب و مسبب می توانند از هم جدا باشند؟ یعنی سبب الان تحقق پیدا کنه، مسبب معلق بر یک امر دیگری بشه؟ میشه؟ اگر رابطه یه دو چیز سبب و مسبب شد، با تحقق سبب مسبب قطعا محقق میشه. نمیشه سبب الان بیاد مسببش دو روز بعد بیاد. مرحوم شیخ به این دلیل هم جواب میدن. اولا میگن که شما این رو از اوفو بالعقود دارید حساب میکنید، ما استفاده میکنید، چون اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقدهاتون. وفای به عقد چیه؟ منظور از وفای به عقد چیه؟ جز اینه که یعنی وفا کنید به اون آثار عقد، به اون چیزایی که به سبب عقد حاصل میشه. ولی وفای به عقد به خود عقد که معنا نداره دیگه. اوفو بالعقود ای اوفو به مسببات و آثار عقود. خب ایشون جواب میدن، اولا دلیل ما برای صحت و لزوم در به اصطلاح این موارد اوفو بالعقود نیست فقط، یعنی منحصر در این نیست. شما میخواید از اوفو بالعقود استفاده کنید، میگیم ما احل الله البیع هم داریم، اونجا هیچ ارشادی به مسئله سببیت نداره. تجارتاً انتراز رو هم داریم، اونجا هم هیچ ارشادی به مسئله سببیت نداره. این اول. علاوه بر این که شما میگید اوفو بالعقود دلالت میکنه بر ترتب مسبب عقد به دنبال عقد، یعنی نمیشه بین مسبب و عقد فاصله بشه. خب ما میگیم اوفو بالعقود میگه به عقد همون جوری که هست وفا کنید، به عقد طبق مدلولش وفا کنید. اگر عقد ما معلق شد، مسببش هم معلق میشه. ببینید میگه بعتو انجا از ایتون من السفر، اونم میگه قبلت. بس در مدلول تصوری این کلام گفتیم نیست، این بعتو یه جمله یه مدلول تصوری الان داره، نه، در حقیقت این عقد معلق شده بر یک شرط. بعتو اگر از سفر آمد زید، خب مفادش هم کی محقق میشه؟ بعد مجیء زید. البته این حرفا اشکال داره، حرفای مرحوم شیخ مبتلای به اشکاله، حالا ما دیگه وارد اوناش نمیشیم. خب پس اوفو بالعقود، بر فرض تنها دلیل ما در مسئله صحت و لزوم بیع باشه، ازش این استفاده نمیشه که در هر شرایطی مسبب باید ترتب پیدا کنه. این طبق مفاد عقده، اگر عقد درش تعلیق باشه ترتب اون مسبب هم به دنبال تحقق شرط خواهد بود، اینا از هم جدا نمیشه. و یتلو هذا الوجه فی الضعف، این وجه دوم بود، یعنی یتلو این وجه دوم را در ضعف، ما قیل من ان ظاهر ما دل علی سببیت العقد، ظاهر ادله‌ای که دلالت بر سببیت عقد میکنه، مثل اوفو بالعقود. گفتم چجور این دلالت بر سببیت عقد میکنه؟ برای این که اینجا مسلم خود عقد که قابل وفا نیست. اوفو بالعقود اگر منظور این باشه به خود عقد، به خود این بعتو وفا کنید، این که اصلا معنا نداره. پس باید منظور چی باشه؟ آثار و مسبباتش. خب این ظهور در سببیت عقد داره دیگه. ظاهر این ترتب و مسببهی علیه حال وقوعه، مسبب عقد باید مترتب بشه بر عقد در حال وقوعه. فتعلیق و اثرهی به شرطن من المتعاقدین مخالفون لذالک. لذا اگر اثر این عقد را معلق بکنند به یک شرطی، تعلیقش از ناحیه متعاقدین مخالفون لذالک، یعنی لچی؟ لزوم ترتب مسبب بر سبب، لزوم ترتب مسبب عقد بر خود عقد. و فیه دو تا اشکالشون میکنه، البته دو تا که چه عرض کنم، چند تا، حالا ما دو تاشو فعلا گفتیم. اشکال اول، بعد الغز ان عدم انحصار ادله صحت و لزوم فی مثله قوله تعالی اوفو بالعقود. اولا ادله صحت و لزوم منحصر در اوفو بالعقود نیست. حالا شما فوقش از اوفو بالعقود این استظهار رو میکنیم، ما اینو میذاریم کنار، میگیم لان دلیل احلیت البی و تسلط الناس علی اموالهم، تسلط الناس علی اموالهم، احل الله البی، الناس مسلطون علی اموالهم، اونا کافن فی اثبات ذلک، یعنی فی اثبات چی؟ در اثبات صحت و لزوم. لازم نیست از اوفو بالعقود استفاده کنیم، این ادله را میشه ازش استفاده کرد. علاوه بر این، این اشکال دوم، ان العقد بر فرض، حرف شما رو میپذیریم، میگیم عقد سببیت داره، خب اما معناش چیه؟ ان العقد سبب لوقوع مدلوله، عقد سبب تحقق مدلولش. فیجب الوفاء بهی علی طبق مدلوله، پس وفاء به این عقد بر طبق مدلول عقد واجبه. اگه مدلولش معلق بود برای یک شیئی، خب وفاء به او هم همینجوری واجبه. فلیس مفاد اوفو بالعقود الا مفاد، مفاد چی؟ اوفو بالعهد. مفاد این جز این نیست، یعنی این عین اونه، اوفو بالعقود مین اوفو بالعهوده. در چی؟ فی ان العقد کالعهد، عقد مثل عهد است، اذا وقع علی وجه تعلیق، اگر به سبک و به گونه تعلیق محقق بشه. فترتب و ترقب و تحقق المعلق علی فی تحقق المعلق لا یوجب عدم الوفاء بالعهد، پس انتظار این که معلق علی تحققش چی باشه؟ یعنی انتظار و ترقب تحقق معلق علی در تحقق معلق، این موجب عدم وفاء به عهد نمی شود. والحاصل انه ان اريد بالمسبب هو مدلول العقد. این هم احتمالی است که در دلیل قبلی هم دادیم، مدلول تصوری و دلالت تصوری. اگر منظور از مسبب مدلول تصوری و دلالت تصوری عقده، یعنی این بعتو، بگیم بعتو سبب یک دلالت تصوریه، کاری به ملکیت نداریم، همین مدلول تصوریش. فعدم و تخلفهی ان انشاء العقد من البدیهیات التي لا يعقل خلافها. اگر منظور دلالت تصوری باشه، این تحت هیچ شرایطی از خود عقد جدا نمیشه. مدلول تصوری یک کلام با خود کلام، این از بدیهیات که نمیشه یک کلام رو از مدلول تصوریش جدا کرد. یعنی اگه 10 تا قرینم شما برخلاف ظاهر بیارید، او تصرف در دلالت تصدیقیه میکنه، دلالت تصوری یک کلام هیچ تغییر نمیکنه، تعلیق درش را نداره. تازه دلالت تصدیقی هم شکل بگیری، یعنی ما حالا منحصر در دلالت تصوری هم نکنیم، تازه برفرض الان هم یه دلالت تصدیقی شکل بگیره، ما دلالت تصدیقی دو جور، دلالت تصدیقی اولیه داریم، دلالت تصدیقی ثانویه. برفرض یک قرینه هم بعدن میخواد بیاد مراد جدی رو کشف بکنه، بالاخره این دلالت تصدیقیه اولیه تحقق پیدا میکنه. لذا مدلول تصوری و دلالت تصدیقیه اولی قطعا مسبب از کلام هستن و جدا نمیشه. و پس عدم تخلف مسبب از انشاء عقد یا عدم تخلف مدلول عقد از انشاء عقد من البدیهیات التي لا يعقل خلاف، از بدیهیاتی است که خلافش نمیشه معقول اصلا نیست، معقول نیست. و این اورید بهی الاثر الشرعی و هو ثبوت الملکیه. اگر مراد اثر شرعی است، یعنی همون ملکیت، بگیم بعتو سببون لحصول الملکیه، منظور این باشه، این همون ترتب اثر شرعی که ظاهرم همینه مراد، ولی مدلول که مراد نیست که. و این اريد بهی الاثر الشرعی و هو ثبوت الملکیه فیمنع کون اثر مطلق البی الملکیت المنجزه. ببینیم آقا اون مسبب چیه اینجا؟ خوب اینجا رو دقت کنید. شما میگید آقا اوفو بالعقود، به ما میگه عقد سبب لحصول الملکیه، بعتو سبب ملکیت، ملکیت اثر شرعی عقد، عقد بیع. نمیشه این مسبب از سبب مؤخر، یعنی جدا بشه، معلق بر یک امر دیگری بشه. شما اینو میگید. خب ایشون میفرماید اینا بر فرض اینه که شما اون اثر را ملکیت قطعی و منجز بدانید. بله، اگر شما گفتید که ما یه سبب داریم یه مسبب، سبب عقد بیع، مسبب عبارت است از ملکیت متحققه قطعیه، بله در مثل بعت و انجا زیتون این مسبب حاصل نشده. اما کی گفته اثر بی و اثر عقد این ملکیت منجز است؟ اثر عقد بی مطلق الملکیت. حالا تارتن خود بی معلق نیست، عقد بی معلق نیست، اثرش هم ملکیت غیر معلق است. میگه بعت و عقد معلق بر چیزی نشده، اثرش هم همون موقع حاصل میشه، ملکیت همون موقع حاصل میشه، معلق بر چیزی نیست. یه بار میگه بعت و که انجا زیدون، خب اثرش هم میشه ملکیت بر فرض آمدن زید. ببینید گفتم مسئله این است که سببیت عقد برای مسببش تابع خود عقده. و این اورید بهی به عرض به حضور شما مسبب الاثر الشرعی و هو ثبوت الملکیه. خیلی خوب، فیمنع کون و اثر مطلق البی الملکیت المنجزه. ما قبول نداریم اثر مطلق بی ملکیت منجزه باشه، بله هو مطلق الملک، به تو اثرش مطلق ملکی. فان کان البیع غیر معلق کان اثره الشرعی الملک غیر المعلق. اگر بی خود بی تو معلق نباشه، اثر شرعی او هم ملکیت غیر معلقه. اگر گفت بی تو همین الان ملکیت حاصل میشه، معلق بر چیزی نیست. و ان کان معلقا، یعنی ان کان البیع معلقا، اگر بی معلق باشد، کان بله، فاثره الملکیت المعلقه، اثرش چیه؟ ملکیت المعلقه. ما ان تخلف الملک عن العقد کثیر جدا، خیلی وقتا عقد محقق میشه و ملکیت محقق نمیشه. نمونه هایی رو به اصطلاح میشه ذکر کرد که عقد هست اما ملکیت نیست. مثل این موارد که میگیم عقد باطله، در مواردی که عقد معلق بر یک چیزی که حالا مثلا مشکوک الحصوله، خب عقد محقق شده اما ملکیت نیست. اگه قرار بود رابطه اینا رابطه سبب و مسببی باشه، خب باید همون موقع مسببش هم حاصل بشه دیگه، نمیشه سبب باشه مسبب. در این که این عقده تردیدی نیست که. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که این بیان در بعضی از موارد جاری نمیشه، یعنی نه به اصطلاح تطبیقش مشکل داره. کسی بگه بعتو که انشئته، من اینو به تو فروختم اگر تو خواستی یا قبول کردی، خب اینجا آیا درسته یا نه؟ اونم بگه قبل تو، بعتو که انشئته، اونم بگه ها قبل تو. آیا اینجا تخلف اثر عقد از عقد شده؟ نه، یه به تحقق پیدا کرد. خب اگه قرار بود که سبب از مسبب نباید جدا بشه، خب اینجا چرا اینجوری شده؟ ببینید ما انما ذکره، این دلیلی که ایشون اینجا آورده لزوم ترتب مسبب عقد بر عقد، لا یجری فی مثل قوله بعت که ان شئت او ان قبلت. چرا؟ چرا لا یجری؟ فانه لا یلزم هنا تخلف اثر العقد عنه، چون اینجا تخلف اثر عقد از این عقد پیدا نمیشه، این تحقق پیدا میکنه. اگه او قبول بکنه تحقق پیدا میکنه، کسی هم نگفته این مشکل داره. اشکال چهارم، حالا البته اینا میتونه به اصطلاح اشکال نباشه، این در حقیقت ذکری موارد نقض بر این دلیله. این استدلال یه جای دیگه هم تحقق پیدا نمی‌کنه. مع ان هذا لا یجری فی الشرط المشکوک المتحقق فی الحال، شرط مشکوک در حال محققه، فان العقد حين اذا يكون مراعا لا موقوفا. فرض کنید کسی بیاد بگه که بعتو که انجا از ایدون من از سفر، خب مرا اینجا انشاء کرده، عقد جاری کرده، بعتو گفته، خب منتها این شرط مشکوک المتحقق فی الحاله، یعنی میگه اگر زید از سفر آمده باشد، نه برای آینده ها، میگه من به تو فروختم اگر زید از سفر اومده باشه، اگر زید از زندان آزاد شده باشه. خب اینجا شرط مال الانه، یعنی اگر الان زید باشه، اینو میگن مراعاس، یعنی پادر حواس، معلق نیست، یعنی متوقف نیست. اگر بگه بعتو که انجا از ایدون من از سفر قدن، اینجا بی متوقف شده بر مجیء زید فردا، اما میگه بعتو که اگه الان از سفر اومده باشه، بالاخره از دو حال خارج نیست، یا آمده یا نیومده، موقع بی یا هست یا نیست، لذا این رو میگن مراعاست، پادر حواست، باید بررسی کنن ببینن اون موقع زید بوده یا نبوده. دقت فرمودی؟ خب در اینجا این دلیل شما جاری نمیشه. خب این مراعات یعنی چی؟ یعنی الان عقد هست، سبب هست، مسببش مراعا به اینه که به علوم بشه زید موقع عقد از سفر آمده بوده یا نیامده بوده. خب اینجا رو چی میگید؟ اینجا میگید این دلیل شما در همچین موردی مشکل پیدا میکنه دیگه. ما ان باز مورد بعدی، ما ذکره لا یجری فی غیره من العقود التي قد يتأخر مقتضاها انها کما لا یخفا. باز همچنین این دلیل اینا یه مشکل دیگه ای داره که در عقودی که گاهی مقتضای اون عقود از خود عقود متأخر می شوند جاری ها نمیشه. چطور میشه یه عقدی عرض به حضور شما مقتضاش از خودش مؤخر بشه؟ مواردی هست خود عقد هست اما مقتضای عقد مؤخر از خودش، مثل عرض کردم مثل مسئله وصیت، عقد الان هست مقتضاش کیه؟ بعد کما لا یخفا. ولیس الکلام فی خصوص البیع ولیس علی هذا الشرط فی کل عقد دلیل علی حده. اینجور نیست که ما در هر عقدی بخوایم یه دلیل مستقل، درسته اینا مربوط به بیعه، اما وقتی این دلیل در مورد بیع دوچار خدشه شد، در همه موارد دوچار خدشه میشه. ما یه دلیل در همه موارد میتونه ضرورت تنجیز را منجز بکنه، اینجور نیست که عرض به حضور شما برای تنجیز، مثلا برای ضرورت تنجیز در بی یه دلیل باید بیاریم، برای ضرورت تنجیز در نکاح یه دلیل باید بیاریم، نه، یک دلیل اگر قائم بشه برای ضرورت تنجیز همه را اثبات میکنه، تنجیز رو در همه ی عقود اثبات میکنه. یا اگه یه دلیل رد بشه، یه دلیلی که برای ثبوت تنجیز ذکر شده اگر رد بشه، همه را دوچار مشکل میکنه. از این جهت فرقی نیست. اینم دلیل دوم، یعنی دوم به یه معنی سوم، چون دلیل اول منافات انشاء با جزم بود که فایده نداشت، دلیل دوم منافات انشاء با تعلیق بود، دلیل سوم چی بود؟ مسئله ترتب مسبب بر سبب. دلیل چهارم، این سه تا دلیل تا اینجا هیچ کدام وافی به مقصود نبود. دلیل چهارم اینه، دقت بکنید، میگن آقا ما معتقدیم اسباب شرعی توقیفی هن، یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که از دید شرع سببیت برای چیز دیگر داره، این متوقف بر بیان از طرف خود شارعه. اگر شارع بیان کرده بود، خب فبه، اگر نکرده بود نه، دیگه سببیتی نداره. اسباب شرعیه توقیفیان معناش اینه، معناش این است که اگر یک عقدی سببی را در شرع براش بیان نکرده بودن، ما نمیتونیم اون سبب را مسببی براش در نظر گرفته بودن، نمیتونیم اون را سبب برای اون مسبب قرار بدیم. این دلیل هم به نظر ایشون مبتلای به اشکال. اشکال این دلیل چیه؟ بله، توقیفیت اسباب شرعیه. خب چجوری تقریب استدلال عرض کردم؟ مستدل میگه توقیفیت اسباب شرعیه یه مطلبی رو برای ما ثابت میکنه. چی رو ثابت میکنه؟ برای ما ثابت میکنه که اگر چیزی در لسان شرع بیان شده بود اثر داره، اگر نه نه. ما به لسان شرع که مراجعه میکنیم، اونایی که ذکر شده غیر معلقه، بعتو انکحتو زبشتو و امثال اینا، معلق در تعلیق در اینها ما ندیدیم شارع عقد معلق و بیع معلق را سبب قرار بده. دقت فرمودید؟ ایشون می‌فرماد این باز اضعف از اون وجه قبلی است. چرا؟ برای اینکه میگه ما به اطلاق ادله که نگاه می‌کنیم، اطلاق ادله میگه احل الله البیع. ببینید مستدل حالا جواب اینه، میگه آقا اطلاق ادله میگه احل الله البیع تجارتا ان تراض الناس مسلطون علی اموالهم. خب این مطلق بیع میگه، بیع به هر نحوی، چه معلق چه غیر معلق. خب مسئله اینه، ما باید ببینیم آیا تعلیقی بودن مشکلی ایجاد میکنه؟ آیا تعلیقی بودن با توقیفیت اسباب شرعیه منافات داره؟ میفرماد خیر. ببینید مستدل حرفش این بود که خب اگر ما حالا بخوایم دقیق بیان مستدل بگیم، مستدل میگه که آقا اسباب شرعیه توقیفی هن، ما اون چیزایی که در لسان شرع بیان شده خب به رسمیت میشناسیم، در موردی که شک داریم نمیتونیم به رسمیت بشناسیم. قدر متیقن اوناییست که شرع میگه، اگر شرع یه وقت نگفته بود این برای ما قابل قبول نیست. عقدی که درش تعلیق باشه ما نمیدونیم، عقدی که آری از تعلیقه به نظر ما قدر متیقن از اون عقودیست که شارع بیان کرده. ثم الاضعف من الوجه، ثم الاضعف من الوجه المتقدم، اضعف از وجه قبلی، التمسک فی ذلک، یعنی در مسئله ضرورت تنجیز و بطلان تعلیق، به توقیفیت الاسباب شرعیه، اسباب شرعیه توقیفی یعنی متوقف بر بیان شارع، الموجب لوجوب الاقتصار فیها علی المتیقن، که این موجب وجوب اقتصار بر متیقنه. خب متیقن چیه؟ ولیس اون متیقن الا العقد العاری عن التعلیق، مگر عقدی که عاری از تعلیق باشه.
خب چرا از اف از فیه ان اطلاق الادله مثل هلیت البی یا بله چیز هست و تسلط الناس علی اموالهم و حل التجارت انتراز و وجوب الوفاء بالعقود احل الله البی الناس مسلطون علی اموالهم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انتراز اوفو بالعقود و ادلت سائر العقود. اطلاق اینا کافن فی التوقیف. شما میگید توقیفی است، خیلی خوب، ما وقتی سراغ اینا میریم اینا اطلاق داره، همین کافیه، بیش از این دیگه ما چیزی نیاز نداریم. تو فردا